ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و گوشه این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. چهارشنبه دوم مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه دیدن. و اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار بابک غفوری‌آذر بریم که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی نوشته است که آلمان، بریتانیا و فرانسه سفیران جمهوری اسلامی را در اعتراض به زندانی کردن دوتا بیعتی ها و شیوه برخورد با زندانیان سیاسی احضار کردند. در این گزارش آمده که وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه حمید بعیدی‌نژاد را احضار کرده است. سفیران ایران در برلین و پاریس هم در این هفته به وزارت خارجه در کشورهای آلمان و فرانسه احضار شدند. گاردین نوشته در نامه‌ای که به حمید بعیدی‌نژاد تحویل شده آمده که سیاست زندانی کردن دلبخواهانه دیگر اندیشان به شکلی جدی به موقعیت ایران در جهان آسیب می‌زند. این اقدام هماهنگ سه کشور بزرگ اروپایی در اعتراض به تضییع حقوق بشر در ایران در حالی است که نیروهای امنیتی ایران بر فشار خود بر زندانیان دو ملیتی افزودند. در این گزارش به زندانی بودن و اعتصاب قضایی 40 روزه نسرین ستوده و بستری شدنش در بیمارستان اشاره شده و افزوده شده که تنها اتهام او به عنوان وکیل مدافع دفاع از حقایق زنانی بوده که نمی‌خواستند حجاب اجباری بپوشند. پادشاه عربستان سعودی امروز در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دستیابی به راه حلی جامع در مورد ایران و خلع سلاح گروه حزب الله به عنوان وابسته حکومت تهران در لبنان شد. ملک سلمان همچنین حمایتش را از تلاش‌های آمریکا به منظور برقراری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز کرد. او اظهار داشت که ایران با نقض برجام در صدد، به گفته او، تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی و استفاده از تروریسم است. ملک سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افرادگری و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. پادشاه عربستان در اظهارات ویدیویی‌اش که به دلیل بحران همه‌گیری ویروس جدید کرونا از پیش ضبط شده بود، خطاب به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل دستیابی به راه حلی جامع و موضع سرسختانه قدرت‌های جهانی در قبال ایران را دو مسئله ضروری در برخورد با حکومت ایران عنوان کرد. شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28,000 تومان شد. نرخ دلار در ابتدای سال جاری 16,000 تومان بود که به تدریج به روند صعودی‌اش ادامه داده است. در این مدت بانک مرکزی چند بار مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز به دلیل بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ونزوئلا در حال انتقال 2 میلیون بشکه نفت سنگین خود به یک نفتکش ایرانی است و قرارداد فروش آن میان شرکت‌های ملی نفت ونزوئلا و ایران امضا شده است. منبع آگاهی که نام او برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته خریدار این محموله شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به اینکه ذخایر نفت بی مشتری ایران در خلیج فارس به بالای 120 میلیون بشکه رسیده است، هنوز دقیقاً معلوم نیست ایران چرا این محموله بزرگ نفتی را خریده و می‌خواهد آن را به کدام کشور بفروشد. هر دو کشور ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا تحریم شدند و نه تنها برای فروش نفتشان دچار مشکلند که شرکت‌های بیمه، نفتکش‌ها و شرکت‌های خدمات دریایی نیز از همکاری با آنها واهمه دارند. و 5 سال پس از بروز بحران مهاجرت در اروپا، بروکسل روز چهارشنبه با رونمایی از پیشنهاد سازوکار همبستگی اجباری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست مسئولیت پذیرش پناهجویان را تقسیم کنند. این طرح اعلام همبستگی و ارائه کمک از سوی 27 کشور عضو اتحادیه را به کشورهای خط مقدم مانند یونان، ایتالیا یا مالت در زمانی که فشار مهاجرتی پناهجویان بر آنها زیاد است اجباری می‌کند. هدف از این اقدام فشار بیشتر بر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند لهستان، مجارستان، جمهوری چک و جمهوری اسلواکی است که درهایشان را به روی پناهجویان بسته نگه داشتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری‌آذر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر تا چه اندازه جدی است و تا چه حد عملی است؟
این خبر در مرحله اول اون چیزی که به ذهن میاره این که یک فانتزی بیشتر نیست. فانتزی بودنش هم شاید کمتر از اون کرونایاب مستعان نباشه.
و از نظر محیط زیست و دسترسی به منابع آبی، انتقال پایتخت تا چه حد ممکن است؟
از نظر محیط زیست تهران یه نعمتی بالای سرش هست که این نعمت کوههای البرز هست.
عفو بین الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در خطر اعدام است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ابوالفضل ابو ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حسن روحانی برای انتقال پایتخت از تهران به دلیل نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی است. ابوالفضل ابو ترابی که عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی است، روز سه‌شنبه این اظهارات را در گفتگو با روزنامه همشهری بیان کرده. این نماینده مجلس دو روز پیش خبر داد که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران نامه ای را رسماً به رئیس جمهوری ارسال کرده تا در صورت موافقت او این قرارگاه کار انتقال پایتخت ایران از تهران به مکانی دیگر را انجام دهد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است.
این خبر در مرحله اول اون چیزی که به ذهن میاره این که یک فانتزی بیشتر نیست. فانتزی بودنش هم شاید کمتر از اون کرونایاب مستعان نباشه. کشوری که اقتصاد ورشکسته داریم اینا خیلی فانتزیه. حالا از این فانتزی ها مثل واگذاری استقلال پرسپولیس به بخش خصوصی که از چندی گفته میشه ولی هیچگاه عملی نمیشه، اینم فکر میکنم یک فانتزی بیش نباشه در عمل.
آقای علیجانی، این نماینده مجلس میگه که تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعیه، چه از لحاظ طبیعی و چه حمله های نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. از دیدگاه شما کدام از اینها بیشتر تعیین کننده هست برای اونها؟
ببینید این هر ستاش خوب قابل تعمله، ولی مسئله زلزله و مسائل طبیعی خوب چیز جدیدی نیست. از سالیان بسیار دور مرتب مطرح میشه این ماجرا، ولی توجهی نمیشه، بی‌اعتنایی میشه. یا مسئله طبیعی است که خوب برای عزرات اصلا مهم نیست. برای عزراتی که سوریه از خوزستان مهمتره، طبیعی است بین مناطق خوب اصلا مطرح نیست. اما بین جنگ و شورش مردمی و اعتراض مردمی خوب هر دوش امر جدیدی است. فعلا جنگی متصور نیست. بنابراین مهمترین مسئله بلازید از این ترتیب این ستا بخوام بگیم مسئله اعتراضات مردمیه. این مسئله است که هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هر دوشون به مقامات کشور هشدار دادن که مهمترین خطری که کشور رو تهدید میکنه یا نظام رو تهدید میکنه به قول حضرات مسئله اعتراضات مردمیه. بنابراین بین این ستا من فکر میکنم مهمترین مسئله اعتراضات مردمی مد نظر حضرات باشه و اینکه به هر حال مراکز دولتی دست مردم بیفته.
آقای علیجانی، هستند کشورهایی که دو پایتخت دارند، یعنی در جهان چنین کشورهایی وجود دارند، یک پایتخت سیاسی، یک پایتخت اداری، یا یک پایتخت سیاسی و اداری و یک پایتخت ملی. شما تصور میکنید که در ایران تا چه حد عملی شدن این ممکن باشه و اصلا اگر ممکن باشه کجا رو در نظر گرفتن برای این کار؟
ببینید این مسئله یه فانتزی بیش نیست، یعنی کشورهایی که پایتخت‌های متعدد دارن موقع اقدام به این کار میکنن که در اوج رونق اقتصادی هستن. در کشوری که اقتصادش ورشکست است، تولید رونقی نداره، بیشترین آمار فقر و بیکاری وجود داره، اساسا این نوع حرفا تزیینی فانتزیه. اما مسئله مهمتر شده این باشه که حضرات حاضر هستند که جنگ بشه، شورش و اعتراض مردمی بشه، چون زلزله و بقای طبیعی خب قابل پیشگیری نیست، اما جنگ و شورش و اعتراض مردمی امریست قابل پیشبینی و پیشگیری. ولی حضرات حاضرند جنگ بشه، کشور ویران بشه، حاضرند شورش و اعتراض مردمی بشه، صدها نفر رو به خاک و خون بکشونن، ولی سیاستشون رو تغییر ندن. یعنی پیشنهاد تغییر پایتخت علت شورش‌های مردمی معنای سیاسی و عملی و واقعیش همینه که آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره، حاضر نیست سیاستشو تغییر بده، حاضر نیست تسلیم رأی اکثریت و تمایل اکثریت مردم بشه که در چندین انتخابات به دورترین سیاست‌های نسبت به سیاست آقای خامنه‌ای رأی دادن. ولی آقای خامنه‌ای با فرهنگ‌کجی به مردم با اصرار و تاکید به استبداد رأی روی سیاست‌های خودش حاضر نیست سیاستشو تغییر بده. میگن ما حاضریم سرمایه‌های عظیمی رو خرج کنیم که پایتخت رو تغییر بدیم، ولی حاضر نیستیم سیاستامون رو تغییر بدیم. معنای سیاسی مشخص و خلاصه این پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیا همین مسئله.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران به حسن روحانی برای انتقال پایتخت از تهران به دلیل نگرانی از اعتراضات و نافرمانی های مردمی است. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و اما در سال 1174 خورشیدی تهران به وسیله آقا محمد خان قاجار برای نخستین بار به عنوان پایتخت ایران برگزیده شد. آقا محمد خان قاجار همانجا هم تاجگذاری کرد. تهران پایتخت سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ایران است و این روزها بار دیگر صحبت از انتقال پایتخت به مکان دیگر به میان آمده است. بحث انتقال پایتخت از تهران موافقان و مخالفان سرسختی دارد. رادیو فردا در مورد امکان عملی کردن این مسئله دیدگاه کارشناس محیط زیست اسماعیل کهرم را در تهران جویا شده.
اولا خدمتون عرض کنم که این برنامه قبلا هم در زمان آقای احمدی نژاد پیشنهاد شد و تا حدودی هم اجرا شد، کما اینکه یکی دو تا تیم فوتبال به اینجا و اونجا منتقل شد و با انتقاد شدید هم مواجه بود، و یا اینکه سازمان میراث فرهنگی به شیراز تا حدودی منتقل شد که ضررهای فراوانی به این سازمان میراث فرهنگی وارد شد و جریان خوشبختانه متوقف شد.
آقای کهرم، از نظر محیط زیستی به طور مثال از نظر دسترسی به آب تا چه حد انتقال پایتخت مقدور و ممکنه؟
از نظر محیط زیست تهران یه نعمتی بالای سرش هست که این نعمت کوههای البرز هست. هرچی ما آب داریم در تهران حاصل وجود و نعمت وجود کوههای البرز هست که واسه ما آب تولید میکنه. من هیچ شهری رو نمیشناسم در ایران که چنین ظرفیتی برای تولید آب در حدود 13 میلیون جمعیت رو داشته باشه. اخطار هم تا حالا شده ولی هیچگاه تهران بی آب نبوده. این یه مسئله است. مسئله دیگه شهرهای اقماری اطراف تهران هست، کما این که ما میدونیم که مثلا کرج در حدود 40 کیلومتری تهران نصف جمعیت تهران رو این نگهداری میکنه و اینها صبح میان سر کار و بر میگردن به کرج. این شهرهای اقماری میتوانن تهران رو سر پای خودش نگه دارن، مثل رودهن و بومهن و منطقه لار که آب و هوای تهران رو تأمین میکنه. بنده هیچ جای دیگر رو نمیشناسم که چنین خصوصیتی رو داشته باشه.
آقای کهرم، حالا با زلزله چه باید کرد؟ پیشتر هشدارهایی در مورد احتمال بروز یک زلزله داده شده بود. شما تصور میکنید که با تهران باید چه کرد؟
ملاحظه فرمایید این زیرساخت‌ها یعنی جاده‌ها، شاهراه‌ها برای شهر تهران فعلا آماده است. ما اگر بخوان پایتخت جای دیگه منتقل بکنیم سال‌ها طول می‌کشه تا این زیرساخت‌ها رو متعین کنیم. این یکی. دوم اینکه زلزله فقط در تهران اتفاق نمیفته، که اتفاقا سالهاست که اتفاق نیفتاد. ما در بوئینزهرا، در همین قزوین، در گرمسار، در فارس، قیروکارزین زلزله های آدم کش زیادی رو داشتیم که تهران ازش بری بوده. اینها پیشبینی و اختاره، ولی وقتی که به تاریخ جدید و مدرن تهران نگاه میکنیم چنین پدیده اتفاق نیفتاده. ترسش هست، حراسش هست، و از طرفی هر جای ایران که ما این پایتخت رو ببریم از زلزله بری نیست. مملکت ایران ناپایدار از نظر زلزله، کما اینکه اون سابقه تبس رو هم دارن. بنابراین یه مقدار زیادش گمانه و ترس و هراسه که همه جا هست. و بعد این که ما وقتی که به این مسئله برخورد میکنیم، آیا زیرساخت داریم که جمعیت رو تخلیه بکنیم؟ جای دیگه من سراغ ندارم. از طرفی قسمت اعظم نیازهای جمعیت تهران به مواد غذایی از همین اطراف مانند شهر لی و رامین و لار تامین میشه. همین کرج و یا قزوین با یه فاصله بسیار کوتاه مواد غذایی رو میرسونن به تهران. هر جای دیگه ایران که ما بخواییم تهران رو منتقل بکنیم با مسافات بیشتر، هزینه بیشتر و امکانات کمتر مواجه خواهیم بود.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. دیدگاه های شما مکمل دیدگاه های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران است که رادیو فردا با آنها گفتگو میکنند. شما هم صاحب نظر هستید، با ما در تماس باشید.
آقای خامنه‌ای باز شکر مهر کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم سرکوب کنن.
هنوز چند ماهی از شروع به کار مجلس به اصطلاح انقلابی و انقلابی ترین مجلس نگذشته که حدود 500 میلیارد به صورت پول برای ماشین و برای خونه و اینا دریافت کردن، در حالی که بعضی از هموطنان همین نمایندگان با غیرت از سطل و زباله روزی خودشون رو دنبالش هستن که بجوین. چجوری یک نفر به عنوان نماینده مردم میره به مجلس و بعد حاضر این پولا رو ولو این که بدن برای این که حق و سکوت باشه اسمش، حالا به عناوین مختلف بگیرن؟ خب اینجاست که به این نتیجه میرسیم که اینها نماینده مردم نیستن. اینها رو برکشیدن از بین افرادی که میخوان با یک حداقل رأی، اون هم از یک گروه خاصی که در مشت حکومت هستن، اینها رو فرستادن به مجلس. بنابراین باید گفت برگزیدگان حکومت برای اهداف خاص از بین طبقه خاص و فرستادن اونا به مجلس.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عفو بین الملل روز سه‌شنبه اول مهر ماه اعلام کرد که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به بقی متهم شده، در معرض خطر اجرای حکم اعدام است. عفو بین الملل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، از او خواسته حکم اعدام حیدر قربانی را لغو و زمینه محاکمه عادلانه اش را فراهم کند. عفو بین الملل می نویسد حیدر قربانی 47 ساله که در زندان سنندج است، تقاضای اعاده دادرسی پروندهش از سوی دیوان عالی کشور در 16 شهریور سال جاری رد شده و همکنون هر لحظه در معرض خطر اعدام است. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر میگوید به رغم ایرادات متعدد به روند ناعادلانه دادرسی پرونده حیدر قربانی، 16 مرداد سال جاری شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. محمد ممنزاده خبرنگار در کردستان، از او در این باره پرسیده ایم.
حکمی که برای آقای قربانی صادر شده حکم اعدام هست و وکیل ایشون در ماهای گذشته حکم اعادی دادرسی رو به دادگاه تقدیم کرده که بعداً در دیوان عالی کشور این درخواست نقض شده و این درخواست بررسی نشده.
گفته میشه که حیدر قربانی زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. این تا چه حد صحت داره؟
در روزهای گذشته که فرزند و همسر و برادر ویلیس با انتشار ویدیوهایی اعلام کرده بودند که آقای قربانی در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و اینکه آقای قربانی بیگناه هست و خواستار کمک‌های جهانی برای توقف اعدامی شدند. ما در گذشته شاهد بودیم که چندین مورد دیگه اعتراف‌های اجباری را از متهمانی بخصوص در اراده‌های امنیتی شاهد بودیم.
آقای ممنزاده، گفته شده که جرم او اقدام مسلحانه بوده، اما از سوی دیگه خبرهایی هم هست مبنی بر این که اسلحه‌ای در کار نبوده. این ماجرای اسلحه چه هست؟
بله درسته، آقای حیدر قربانی بر اساس اعترافات خودش و گفته‌های وکیل و خانواده وی اقدام به کشتن کسی نکرده. دادگاهی که فرستاده ایشان را فقط به خاطر معاونت در قتل 3 نفر محکوم به اعدام کرده. معاونت در قتلی که به گفته وکیل وی آقای قربانی تنها رانندگی افرادی را بر عهده داشته که از شهر کمیاران به سمت مرز ایران عراق این افراد را جابجا کرده و خود آقای قربانی به نقل وکیل پرونده در هیچ موردی اقرار به استفاده از سلاح و حضور در گروهی نکرده.
آقای ممنزاده، عفو بین الملل در یک بیانیه خواهان اقدام فوری برای نجات حیدر قربانی شده و از دیگران خواسته که اونها هم درخواستهای خودشون رو در این باره ارسال کنند. شما تصور میکنید تا چه حد فعالیت عفو بین الملل جلوی اعدام حیدر قربانی رو بگیره؟
وکیل پرونده هم که قبلا درخواست اعاده دادرسی پرونده آقای قربانی رو داده بود، اما این درخواست که توسط دیوان عالی کشور رد شد و وکیل پرونده گفته میشه که نامه‌هایی به آقای رئیسی نوشته و همچنین در ماه‌های گذشته هم شاهد توییت‌هایی و که ترند شدن با هشتگ اینکه اعدام نکنند و اینکه جامعه مدنی و جامعه ایران همگی مخالف اعدام به صورت کلی و بخصوص در مورد پرونده های امنیتی و سیاسی هستند که احتمالاً ابهام هایی در این پرونده ها هست و برای اینکه در طول زمان این پرونده ها به صورت نرمال بیشتر شفاف بشن.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج، در خطر اعدام است. از محمد ممندزاده، خبرنگار در کردستان، میشنیدیم. پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن قبل از نشست رأی اعتماد اعتراض کردند، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه رأی اعتماد به او سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. بشنویم از احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین.
معمولا مرسوم نیست که وزیر در همون زمان معرفی به مجلس در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه، اما به لحاظ قانونی من این نداره که وزیر در مجلس حضور پیدا کنه و اتفاقا این نکته مرسومی هست که فرد پیشنهادی بعد از معرفی به مجلس در جلسات کمیسیون ها یا فراکسیون های مجلس حضور پیدا میکنه و با نمایندگان مذاکره میکنه برای اینکه به هر حال بتونه رأی اعتمادش رو بیاره. اما چون موضوع وزارت صنعت به نوعی یک موضوع جنجال برانگیز شده و حاشیه ساز شده در روزهای گذشته و به هر حال خود آقای رزم حسینی هم بحث‌ها و ابهاماتی دربارشون مطرح بوده، نمایندگان مخالف به هر حال سعی می‌کنن که با این حربه یا موضوعات دیگه توجه‌ها رو به خودشون جلب بکنن. به هر حال اینها حاشیه هایی هست که در رأی تأثیر میذاره، اما اتفاق نهایی به نوعی در اون رایزنی ها میفته که وزرا یا دولت و مجلس انجام میدن. به هر حال بعد از اینکه نمایندگان با آقای مدرس خیابانی رأی ندادن، آقای رزم حسینی معرفی شد که هرچند به هر حال به لحاظ اجرایی سوابقشون استانداری داشته و تا حدی برای مجلس قابل قبول هست، اما حاشیه های زیادی درباره او مطرح بوده. از سوی دیگه خود وزارت صنعت یک وزارتی است که به نوعی درگیری شدیدی درباره منافع اون وجود داره و به هر حال این درگیری ها به مجلس هم کشیده شده و علیه آقای رزم حسینی هم مباحثی مطرح شده. اما نکته دیگه هم این هست که مجلس خیلی نمیتونه که در این فضا این وزارتخونه رو معطل بذاره، چون برای دولت شاید خیلی تفاوتی نکنه و اگر آقای رزم حسینی هم رأی نیاره دوباره یک فرد دیگه رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، چون به هر حال الان سال آخر دولت هست و عملا وضعیت مدیریت در دولت به گونه مدیریت منسجمی نیست و برای همین اگر مجلس هم رأی نده اتفاق خاصی نمیفته. برای همین اینها ملاحظاتی است که در نهایت ممکنه که مجلس رأی بده با آقای رزم حسینی با وجود اعتراضایی که داره.
از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین میشنیدیم. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک مصاحبه ویدیویی با اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی مدعی شد که اعدام نوید افگاری ارتباطی با حضور او در اعتراض‌های خیابانی نداشت، در حالی که نوید افگاری بجز اتهام قتل یک مأمور امنیتی در پرونده دیگر به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده بود و پرونده او ابعاد امنیتی و مبهم دیگری نیز داشت. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در پاریس، از این صحبت محمد جواد ظریف هدف او از بیان این ادعاها و تأثیر آن بر افکار عمومی میگوید.
خب همونطور که آقای پومپئو به ایشون لقب مالکش اعظم دادن، بار دیگه ایشون نقش خودش رو به خوبی ایفا کرد. یعنی پرونده ای که پر از ابهام هست، فردی که به زور وکیل تسخیری داشت، وکلای دیگه‌ای که داوطلب بودن وکیلشون بشن نتونستن وکیل نوید افکاری بشن، این همه عجله برای اعدام یک جوان برای چه بود؟ شبانه به اون شکل پنهانی اعدامش کردن، بعد همچنان اقاماتی وجود داره در حالی که ما میبینیم در کشورمون همچنان وضعیت مثلا قتل میترا استاد با آقای نجفی یا رومینا اشراقی که کشته میشه توسط پدرش، 9 ساله میان بهش حکم میدن برای زندان و بسیاری از پرونده های قتل به این راحتی از کنارش گذشته میشه. بعد به یک جوانی میان اتهام قتل میزنن و پروندهش اگر مدنی بوده پس چرا در یک دادگستری آزاد نذاشتن این پرونده بهش رسیدگی بشه؟ و همین اقاماتی که وجود داره نشون دهنده هست که چه دروغ‌هایی در این پرونده وجود داره و یک نوع دهنکجی هم هست به خواست مردم، برای اینکه مردم برای من میتونم بگم اولین بار بود که به این شکل همصدا با جامعه جهانی اومدن و خواستن که اعدام نوید افکاری لغو بشه و اعدام اون به یک نوعی یک پاسخ منفی بود به خواست مردم و یک خشم عمومی رو بر علیه این ماجرا میشه گفت بیشتر کرده و این خشم مثل آتش زیر خاکستریه که در جامعه ایران امروز وجود داره. اولا که دادگستری جمهوری اسلامی دادگستری مدنی نیست، ما قوانینمون بر اساس قوانین شرع مستقل نیست به هیچ وجه. از یک طرف میاد ادعا میکنه که دادگستری ما مستقل هست، از یک طرف برای معامله کردن برای تبادل زندانیان و گروگانهایی که دارن میگه که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. پس اگر اون مستقل هست چرا ایشون میاد تو این زمینه دخالت میکنه؟ و این ابهامات و این دوگانگی ها همه اینها نشون دهنده این دروغ ها و پنهانکاری ها و مالکشی روی سیاست های جمهوری اسلامی هستش.
از نازیلا گلستان فعال سیاسی در پاریس میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک مقام انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از آرایش نظامی عراق در مرزهایش با ایران در آستانه اربعین خبر داد. بعضی از شهروندان ایرانی چنان بر سفر به کربلا و برگزاری مراسم اربعین زیر سایه ویروس کرونا پافشاری دارند که به گفته این مقام نیروی انتظامی احتمال بروز تنش میان دو کشور به وجود آمده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
بیش از 7 ماه است که جهان زیر سایه کروناست و تمامی فعالیت‌های اجتماعی زیر سایه هراسناک این ویروس یا به تمامی تعطیل شده یا با تغییر ماهیتی اساسی انجام شده است. مراسم‌های مذهبی در اقصی نقاط جهان یکی از برجسته‌ترین فعالیت‌های اجتماعی است که تحت تأثیر کرونا تقریباً به تمامی تعطیل شده. مراسم دهه نخست عاشورا مثالی است که نشان می‌دهد دولت ایران چگونه با تصمیمات خود مبنی بر برگزاری مراسم به رشد نمودار ابتلا دامن زد و حال پس از مراسم عاشورا و تاسوعا اربعین در راه است. مراسمی که بسیاری از ایران پیاده و سواره خود را به عراق و کربلا میرسانند، اما این بار دیگر پای دولت آسانگیر ایران در میان نیست. دولت عراق است که حفاظت از مرزهایش را در دستور کار قرار داده و در مرز خود آرایش نظامی ترتیب داده. این خبری است که یک مقام نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه دوم مهر داد و گفت عراق به شکلی جدی از ورود ایرانی ها به خاک کشورش ممانعت میکند. محمد شرفی جانشین معاون هماهنگی نیروی انتظامی به خبرگزاری مهر گفت عراق تا به امروز رسمی و قاطع اعلام کرده است که پذیرای زائر نیست و حتی آرایش نظامی آنها هم در مرزها مبنی بر ممانعت جدی بر این موضوع است. این در حالی است که جمعه گذشته نیز پس از هجوم برخی زوار ایرانی به مرزهای عراق و تلاش برای رفتن به کربلا که با ممانعت مرزبانان ایرانی مواجه شد، اداره مرزبانی عراق اعلام کرد مرزها بسته است و به هیچ کس اجازه ورود نمی‌دهد. با این حال به گفته آقای شرفی برخی ایرانیان هنوز در تلاشند تا به هر طریقی که شده از مرز عبور کنند تا روز اربعین در کربلا باشند. این مقام انتظامی همچنین هشدار داد که علاقه و اصرار برخی مردم برای رفتن به کشور عراق ممکن است موجب درگیری و تنش میان دو کشور شود. عراق جزو اولین کشورهایی بود که شیوع ویروس کرونا از ایران را تایید کرد و دوم اسفند ماه سال 98 درست یک روز بعد از تایید رسمی ابتلای کرونا در ایران مرزهایش با جمهوری اسلامی ایران را بست. آمارهای رسمی در ایران نیز نشان می‌دهد بعد از روزهای عزاداری محرم شمار مبتلایان به کرونا افزایش یافته، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ارتباط مستقیم افزایش شمار مبتلایان با عزاداری‌های محرم را تایید نمی‌کنند. مراسم پیاده روی اربعین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و آن را مانور نمایش قدرت خود در خاورمیانه می‌نامد. طی یک ماه گذشته موارد ابتلای روزانه به کرونا در کشور عراق حدود 4000 نفر بوده است.
به دنبال اجرای شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وسیله آمریکا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با روزنامه بیلد سیاست آلمان را در مورد تحریم‌ها علیه ایران مأیوس کننده خوانده و همزمان تأکید کرد که آمریکا با تمام توان این تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی ویدئویی با روزنامه آلمانی بیلد سیاست دولت آلمان در قبال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت شرکت‌های آلمانی به مخاطرات ناشی از تحریم‌های تازه واقفند و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت می‌کنند. همزمان اما سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مأیوس کننده خواند. آقای پومپئو در ادامه افزود آلمان و آمریکا گفته این کشور هم نمی‌خواهد ایران در خرید و فروش سازوبری نظامی دست داشته باشد، ولی با این حال به گفته مایک پومپئو آلمان برنامه عملی در این ارتباط ارائه نکرده. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه بیلد خاطر نشان کرد که کشورش در تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی نقش رهبری را تقبل کرده و در این راستا تصمیمی آموزنده و اخلاقی گرفته. مایک پومپئو آنگاه به برنامه اتمی ایران هم پرداخته و گفته مردم آلمان تهدیدی را که از سوی جمهوری اسلامی ناشی می شود به خوبی درک می کنند. از این رو آلمان نباید از تحریم های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دوری کند و همزمان یادآور شده آمریکا تمام قدرت و توان خود را به کار می بندد تا این گونه تحریم ها اجرا شود. تحریم هایی که یکسان و منصفانه علیه شرکت های نقض کننده اعمال خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازم نوبت شما شنوندگان گرامی است.
آقای ترامپ دستور به کشتن آقای قاسم سلیمانی دادن و الان ببینید بسیار همه چی تقریبا میشه گفت 50-60% کاهش پیدا کرده. این نکته که من خواستم به مردم بگم، الکی نرید طرفداری کسی رو بکنید که نمیشناسید، گول این پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی رو نخورید که میان میگن شهید قاسم سلیمانی. این آقا همه بدبختی های مردم منطقه، شاید میشه گفت نصف بیشتر زیر سر این آقا بود.
آقا امسال را جهش اقتصادی اعلام نموده بود که از اون خبری نیست، ولی الان هر روز یا وزیر بهداشت یا معاونانش هر روز میگوین که کرونا جهشی کرده، یکی میگه کرونا جهش ژنتیکی کرده، یکی میگه چار راه نمنه شده، از این حرفا میگم، ولی از جهش اقتصادی کسی حرف نمیزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
وزیر دفاع آمریکا در میان نگرانی‌ها از فروش احتمالی جنگنده‌های F-35 آمریکا به امارات متحده عربی متعهد شده که به حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه کمک کند. بکتاش خمسه‌پور.
مارک اسپر ایالات متحده را به حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه متحد و وزارت دفاع آمریکا را به آن الزام متعهد خواند و گفت به سیاست دیرین ایالات متحده برای حفظ امنیت اسرائیل ادامه خواهند داد. به گزارش فرانس پرس، این سوال که آیا ایالات متحده جنگنده های پیشرفته F-35 به امارات متحده عربی خواهد فروخت در مراسم اخیر کاخ سفید واشنگتن برای توافقات عادی سازی روابط سیاسی بین اسرائیل با امارات و بحرین سایه انداخته است. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ آن وقت گفت که به رغم مخالفت های اسرائیل، با فروش جنگنده های F-35 به امارات متحده عربی مشکلی نخواهد داشت. اسرائیل مدت هاست که با فروش جنگنده های رادارگوریز F-35 به هر دوست ایالات متحده در منطقه از جمله اردن و مصر که هر دو از قبل اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیر دفاع آن کشور بنی گانتس در ادامه مذاکرات با وزیر دفاع و مقامات دیگر ایالات متحده در واشنگتن خواهان ادامه تلاش‌ها برای پیوستن کشورهای بیشتری به جبهه مبارزه با به گفته وی خودسری‌های جمهوری اسلامی در منطقه شده است. رسانه‌های اسرائیل بررسی چگونگی رویارویی با جمهوری اسلامی را از موضوعات اصلی مورد مذاکره وزیر دفاع اسرائیل با مقامات ایالات متحده گزارش کردند. بنی گانتس رژیم حاکم بر ایران را یک حکومت توسعه طلب خوانده که به گفته وی هنوز فتنه انگیزی هایش در منطقه را متوقف نساخته و باید جلویش گرفته شود. در همین حال یک سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده به عنوان یک سیاست فروش ها یا انتقالات پیشنهادی دفاعی تا زمان اطلاع رسمی به کنگره را تایید یا در موردشان اظهار نظر نمی کند. به گزارش رویترز، به دلیل محدودیت ناشی از سیاست حفظ برتری نظامی کیفی اسرائیل، فروش جنگنده های F-35 ساخت شرکت لاکهید مارتین به ممالک عربی رد شده است، در حالی که اسرائیل حدود 24 فروند از آن جنگنده ها دارد. به هر رو تحویل جنگنده های جدید سالها طول خواهد کشید و لهستان تازه ترین مشتری F-35 در ماه ژانویه 8 ماه پیش 32 فروند از این جنگنده ها را خریداری کرد، گرچه اولین تحویلش را تا سال 2024 میلادی دریافت نخواهد کرد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که به احتمال قوی انفجار نتانز کار عناصر داخلی بوده. پس از فکوه انفجار در سایت هسته‌ای نتانز، یک گروه ناشناخته که خود رو یوز پلنگان وطن خوانده بود، در ایمیلی به خبرنگاران شبکه بی بی سی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفت. هرچند که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به صورت رسمی درباره این ادعا و همچنین گمان زنی های دیگر واکنشی نشان ندادند. گزارشی داریم در این مورد. روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک مقام دولت ایران از دست داشتن عناصر داخلی در انفجار سایت هسته‌ای نتانز سخن گفت. علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبریش در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در مورد جزئیات انفجار 12 تیرماه در نیروگاه هسته‌ای نتانز و شناسایی چند نفر در ارتباط با این رویداد پاسخ داد که خرابکاری قطعی است و خرابکاری صورت گرفته است. اما در ادامه گفت به علت پیچیدگی در این خرابکاری فرضیه‌های زیادی وجود دارد و چند دستگاه امنیتی در بخش‌های مختلف در حال بررسی موضوع هستند. پیش از این بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوم شهریور گفت که عوامل انفجار کشف و شناسایی شدند اما جزئیاتی ارائه نکرد. پیش از آن هم اول مرداد ماه جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به عنوان عامل اصلی انفجار نتانز سخن گفته بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی متکی بر این است که عناصر داخلی در این ماجرا دست داشتند و باز هم افزوده که این موضوع تحت نظارت جدی دستگاه‌های امنیتی کشور است و پس از روشن شدن ماجرا موضوع را بررسی و اعلام می‌کنیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان را جویا شده است.
خب طبیعی هستش که همه سرویس‌های اطلاعاتی در جهان به خصوص موساد در کشورهایی که میخوان عملیات برون مرزی انجام بدن دارای عواملی هستند در میان ارگان‌های امنیتی، ارگان‌های دولتی و خب این عوامل و افراد این کارها رو انجام میدن. ما شاهد هستیم که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای و یا در جریان ربایش اسناد هسته‌ای از ترغوزآباد موساد به راحتی این کار رو انجام داد در گذشته و این امر بسیار طبیعی هستش. اما مسئله اینجاست که با بیان این ادعاها و این صحبت‌ها آیا سرویس‌ها و ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی توانایی شناسایی و برخورد با این افراد رو دارن؟ آیا اصلا این افراد درون کشور هستن که بخواهند دستگیر بشن؟ ما در گذشته شاهد بودیم که دانشمندان هسته‌ای وقتی که ترور شدن یک سری افراد بیگناه دستگیر شدن و تحت شکنجه مجبور شدن که اعتراف بکنن که در ترور این دانشمندان دست داشتن. به نظر بنده در آینده نزدیک ما شاهد دستگیری یک سری افراد خواهیم بود، افرادی که بیگناه هستن و تحت شکنجه این افراد دوباره مجبور خواهند شد توسط ارگان‌های امنیتی تا به گناه ناکرده اعتراف بکنند تا بتونن این بار مسئولیت رو این ارگان‌های امنیتی از شونه خودشون خالی بکنند و نشون بدن که تونستن با این مسئله مقابله بکنن.
روز بعد از انفجار در نتانز شورای عالی امنیت ملی از مشخص شدن علت انفجار در نتانز خبر داد اما اعلام کرد که با توجه به ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. 2.5 ماه از انفجار نتانز می گذرد و در این مدت بارها درباره نقش احتمالی اسرائیل در این انفجار گمان زنی هایی شده است. آنچه که نخست روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطرح کرد. نیویورک تایمز نوشته بود سالن بالانس سانتریفیوژ های وارد مرحله عمل نشده هدف حمله قرار گرفته و به نظر می رسد که اسرائیل حمله را مهندسی کرده است. نیویورک تایمز در ادامه با تاکید بر اینکه این انفجار سبب تأخیری 2 ساله در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می شود نوشته بود که برخی مقامات آگاه پیچیدگی انفجار در تاسیسات نتانز را با حمله سایبری استاکسنت به تاسیسات اتمی ایران مقایسه می کنند. از آغاز تاکید بر خرابکاری نیز برخی گمان زنی ها را برجسته کرده بود. برخی گمان زنی ها حاکی از این بود که شاید حمله سایبری یا حمله هوایی علت انفجار در سایت نتانز بوده. آنچه که بابک تقوایی کارشناس نظامی آن را رد می کند.
چند روز پس از انفجار مرکز هسته‌ای نتنز یک سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد و تصاویر ماهواره‌ای نشون می‌دادش که سطح جاده مجاور سوله یا مرکز مونتاژ سانتریفیوژ نتنز به شکلی تخریب شده بود که نشون دهنده این بودش که از یک بمب برای تخریب این سوله استفاده شده بوده، یعنی بمب درون یک کامیون به داخل این تاسیسات به شدت محافظت شده منتقل شده بوده و تونسته بوده این سوله بسیار حیاتی و مهم رو تخریب بکنه. خب این نشون دهنده این بودش که حمله هوایی در بروز این اتفاق دخیل نبوده. خب مقامات اسرائیلی هم به طور غیر مستقیم گفته میشه که به رسانه‌ها اعلام کرده بودن، برخی از رسانه‌های آمریکایی و حتی در رسانه‌های اسرائیل، که این بحث به خاطر خرابکاری بوده، نه به خاطر حمله سایبری و یا نه به خاطر حمله هوایی. خب مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا این مسئله رو کاملا انکار می‌کردن، در نهایت ما شاهد هستیم که این مسئله رو پذیرفتن و میگویند که عواملی در داخل همکاری داشتن برای بروز چنین اتفاقی.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه هفته گذشته نوشت که بر اساس اطلاعات دریافتیش انفجار نتنز خرابکاری فیزیکی بوده که هدف هشدار به جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرده و دیگر اینکه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران عزمی راسخ وجود دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و در این لحظه باید بگیم این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود، چرا که نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم. عزیزان خاموش نمونید، هر آنچه که مد نظرتونه در هر زمان از شبان روز با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122111213 گذاشتن صدا و پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. پویا، پایدار و پیروز باشید.